خب اما در صفحه 365 تحت عنوان بشیر نبال، نه بشیر ابن میمون، تحت عنوان بشیر نبال یک مقدار مفصلتر بحث میکند، از شیخ طوسی نقل میکند، بعدم علامه حلی ایشون رو در قسم اول آورده، نقل علامه حلی در چون کتاب خلاصه الاقوال علامه حلی دو بخشه، بخش اولش سقاط هستن، عدول هستن، بخش دوم اجزاء، هر کسی که در بخش اول بیاره یعنی چی؟ یعنی ثقه است. خب علامه حلی ایشون در بخش اول نقل کرده است و مرحوم کشی هم بعد از ایشون یعنی اسمشون رو نقل کردن، بیش از این نیست. لا یخفا علیک ان التوقف، میفهمد که ما دقت کنید علامه حلی ایشون رو در قسم اول آورده و فرموده است انا فی روایتهی متوقف، معلوم شد من توقف دارم، تأمل دارم در نقل روایتش. مرحوم ماقانی به ایشون اشکال میکنه، میفهمد که شما ایشون رو در قسم اول آوردید، نقل شما نام ایشون رو در قسم اول با توقف شما چیه؟ منافات دارد، ببرید قسم دوم نقلش کن دیگه. خب ایشون روایتی که ما نقل کردیم که امام از زید شح، محمد ابن زید شحام فرمودن که در کوفه کیه میشناسی، روایت نقل کردیم براتون. خب آقا امام آقای میفرماد که این روایت دلالت بر مدحش دارد، وجه و دلالتهی علی مدح بشیر نبال. خب چجوری تقریبش چیه؟ کون و بشیر من خیر المسلمین. چرا؟ چون از کسانی بود که به محمد ابن زید شحام، محمد ابن زید شحام کمک میکرد و امام اولش پرسید به شماها کمک میکنه؟ همیشه آدم پولداری هم بوده، عرض کرد بله. امام فرمود خیر المسلمین من بله نفع المسلم. پس این خیر المسلمینه، تنسیس امامه، تنسیس امام از بالاترین مراتب بله توصیفه، تنسیس کرد از امام، این خیر المسلمینه. خب بعد آقای امام مقاره می فهمد که دلالت این روایت بر مدح اینست که امام فرمودن که خیر المسلمین است، پس این من الحسان است، لااقل رتبه حسن می باشد. بعد میفهمد که مطالب دیگر هم نقل کردن، علاین نتوانستند توثیقی یعنی به رتبه موثقشون را برسانن، اما از این مقدار هست. مرحوم فرزند ماماقانی میفهمد که خوب وقتی که پدر وثاقت محمد ابن سنان را مطرح کردند، محمد ابن سنان این روایت را نقل میکنند، وقتی که محمد ابن سنان نقل میکنه پس روایت روایتی است که حجته، پس حسن بودن ایشون درش بحثی نیست. ببینید از لابلای این مطالب ما بیش از تعبیر بله حسن نتونستنشون تعبیر کن، بیش از این نیست. حالا کتاب مرحوم چیزی به من بدید، توستری، مرحوم آقای توستری که خیلی نقاده و معمولا فرمایشات ایشان نظر دارد به کتاب مرحوم مامقانی، ایشون که میخواد توثیقش کنه، از چه طریقی توثیقش میکنه؟ آقای توستری از این طریق وارد میشود، ما ایشون را معتبر میدونیم، بشیر را، عمده دلیلمون بر اعتبار ایشون همون روایتی است که شیخ عباس قومی نقلش کرده و من ندیدم در کتب رجالی کسی این نکته را آورده باشه. روایت متنش قویه و اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم امام هم وارد نیست، اما مرحوم آقای شوشتری در جلد دو صفحه 356 ایه طریق دیگه وارد میشه، و ایشون رو معتبر میدونه. میفهمد که و مما یدل علی سلامته، دلیل بر سلامت عقیده، سلامت و اعتبار این شخص این است که مفضل ابن عمر، این کشی روا راجب مفضل ابن عمر کشی روایت نقل کرده است از نصر، از اسحاق بصری، از ابن شمون، از ابن سنان، از بشیر نبان به این سند و نسبت به همه شون گیر داده مگر بشیر. معلوم شد؟ دقت نظر ببینید، آقای کشی یه روایتی را راجع به مفضل ابن عمر نقل میکنه به یه سندی، به این سند چند نفستن از جمله کیه؟ بشیره. به همه شون گیر میده مگر به بله بشیر. از این چی استفاده میشه؟ کشی ایشون را ثقه میدونه یا معتبر میدونه. خب نتیجه چی شد؟ این روایت ما باشیم بشیر نبال روایت به لحاظ ایشون چیه؟ حسن است، مشکلی نداره. آیا سند روایت فقط ایشونه؟ نه، این از امام نقل میکنه، اما طریقش به امام این چند نفری که هستند، یکیش آقای تیملیه، علی ابن حسن تیملی. این آقا مراجعه کنید قاموس جلد 7 414، معجم آقای خویی جلد 11 331. این آقای تیملی هیچ مشکلی نداره. نجاشی میفهمد که کان فقیه اصحاب نابل کوفه، فقیه بود و وجههم و ثقتهم، دیگه از این بالاتر چهره شیعه بود و مورد وثوق شیعه بود و عارفهم بالحدیث، تخصص در علم حدیث، هم تخصص در علم حدیث هم در فقه، شخص بزرگ شخصیت شیعه بود. پس خود نعمانی مشکل ندارد، ابن اقدام که مشکل ندارد، بعد از اون آقای تیملیه که اینه مشکلی ندارد، بعد از تیملی عباس ابن عامر ابن رباح ثقفی است. عباس ابن عامر ابن رباح، باز آقای خویی نگاه کنید جلد 11 247 قاموس 6 صفحه 14، مرحوم نجاشی میفهمد الشیخ الصدوق کثیر الحدیث، پس اینم مشکلی ندارد، صدوق است و کثیر الحدیث. بعد از اون موسی ابن بکر اگر مراد واسقی باشد ثقه است، شک درش نیست. ما به عنوان موسی بن بکر در روایات اسناد روایت کتب اربعه 247 مورد داریم، 247 سند در کتب اربعه بله اسم عنوان موسی بن بکر آمده است. نمیتونیم به سادگی از کنار این سند بگذاریم. نتیجه چی شد؟ به نظر حقیقی این سندش هم مشکل نداره، از نعمانی تا بشیر سندش مشکل نداره. خب ببینیم متنش چی؟ متن این روایت هم مشکلی نداره. امام چی فرمودن؟ در این روایت اشاره به کشتار مردم و نمیدونم عمومی نیست، یه افراد خاصی هم. مگر مرجعه اون وقت چقدر هم؟ یه گروه خاصی هم، گروه منحرف هستن و لجاجت هم دارند و حاضر هم نیستن زیر بار حق برن. خب اینا واضح هست که با اینا چجوری برخورد میشه، معلوم شد؟ یعنی اینجور نیست که امام زمان مضمون روایتی باشه مثلا از دم همینجور، نه، برخورد دارد با یه گروه خاصی در یک منطقه خاصی از دنیا. کجا؟ در این نقطه خاصی. کجا؟ کوفه. و با یه گروه خاصی که مرجعه. این مشکلی نداره. خود پیامبر اکرم با یه گروه خاصی مشکل داشت، با یهود مشکل داشت پیامبر اکرم، یعنی اونا مشکل داشتن و پیامبر اکرم هم باشون برخورد تندی کردن، یعنی برخوردی که حق بود، مخصوصا در قضیه بنی قریظه چیزی برشون پیامبر اکرم نگذاشت. داله که به ما کسبت ایدی. تتمه روایت هم بالاخره مشکلی نداره، او میگه که امور مستقیم و عفوی و خود به خود زمینه و راه باز میشه و هیچ نیاز به درگیری نیست. امام فرمود نه، اینجوری نیست، سختی هایی در پیش دارم. امام زمان نیروهاش هم سختی هایی دارن، مشکلاتی دارن، باید عرق بریزم، باید تلاش کنم. خب این این واقع هست. این روایت از نظر سند هیچ اشکال ندارد، از نظر دلالت هم مشکلی نیست. این روایت به یک طریق دیگری هم رسیده. طریق دیگرش علی ابن احمد بندنیجی، همون روایت که الان خوندم برات، یعنی آقای نعمانی از ابن عقده از بندنیجی. بندنیجی یعنی کجا؟ این مندری رو میگم، این مرز خسروی بعد چیه؟ به اصطلاح مندری و منظریه و حل اون منطقه بود. خب این آقا هم از عبیدالله ابن موسای علوی، و هم از ایوب ابن نوح، و هم از صفوان ابن یحیی، از بشیر ابن ابی اراک. این هم طریق دوم. این طریق دوم مشکلم داشته باشد لطمه به بحث ما نمیزنه. چرا؟ چون روایت دو تا طریق داره، یه طریقش ضعیف باشد، طریق دوم گفتیم قویه، ما روایت رو میپذیریم. اما طریق دومی که برای شما نقل کردم، بله در طریق دوم علی ابن احمد بندنیجی این آقا مشکل داره. ابن الغزائری، البته ما کتابش قبول نداریم، البته بعضی خودشم قبول ندارم، در خودشم بحث دارم، ما نه، در کتابی که منسوب به ایشون است، در نظراتی که منسوب به ایشون است ما بحث داریم، در خودش نه. لذا ایشون می فهمد که ضعیف متحافظ، تلخص گوه و ضعیفه، لا یلتفت الیه. این مطلبی است که آقای خویی رحمه الله از ابن الغزالی نقل میکنم و که انه قبول میکنم و من تعجب میکنم، اصلا آقای خویی کتاب ابن الغزالی رو اصلا قبول ندارم و نسبت به خودشون هم به نظرم یک تأملی داشته باشه. حالا من فعلا اونی که نقده نسبت به کتاب. خب صفحه 256 جلد 11. پس اگر ما حرف ابن الغزالی قبول کردیم میشه ضعیف، اگه قبول نکردیم میشه چی؟ مجهول، چون چیزی راجع به ایشون ما نداریم. مرحوم آقای ششتری میفهمد که ایشون یکی از مشایخ نعمانیه. خب باش، یک مبناست در رجال، مشایخ بعضی از شخصیت ها را ما قبول داریم، بگیم ثقه، مثل کی؟ نجاشی. مشایخ نجاشی ثقه هستن. چرا؟ چون خودش توثیق کرد. مشایخ کامل و زیارات ثقه. چرا؟ خودش توثیق کرد، البته بلا واسطه، نه با واسطه. مشایخ قمی را ما قبول داریم. چرا؟ چون خودش توثیق کرد. البته این مبنای من نیست، من مبنام بود و برگشتم، این مبنای مرحوم آقای خویی. در یه سری از مشایخ هم بحث، مشایخ ابن المشهدی مثلا، مقدمه آقای خویی را اصلا وقت بگذارید و مباحثه کنید. مشایخ ابن المشهدی صاحب همون کتاب مزار علاین. خب آیا نسبت به نعمانی همچین مبنایی هست؟ من مستحضر نیستم، شما مراجعه کنید. آیا نعمانی فرموده من از بله ثقات نقل میکنم؟ من مستحضر نیستم. حالا آقای ششتری خب بی دلیل حرف نمیزنن، ایشون فرمودن که یعنی در جواب آقای خویی یا در جواب کسانی که ایشون میخوان تضعیف کنن، میفرماد که هو احد مشایخ نعمانی و قد اکثر عنه عبدالله او عبیدالله ابن موسا. عبیدالله ابن موسا یا علوی یا عبسی ازشون زیاد نقل کرده است، عبسی غیر از علویه. خب حالا خود عبیدالله ابن موسا کیه؟ وقت بگذارید این عبیدالله ابن موسا یا عبسی رو مطالعه کن، هم از شیعه و هم از سنی. مطالب دست اول اونجا هست، مطالب بسیار مهمیه، عام قبولش ندارن، ردش میکنن. ببینید چرا ردش میکنن. دو سه نکته مهم نقل میکنه، ردش میکنن. خطبه فاطمه زهرا ایشون نقل میکنه، قضیه سؤال در قبر که از بله میت در قبر سؤال میکنن من ولیک، اگر گفت علی دیگه کارش ندارن. این دو تا از این نکات رو معلوم میکنن آقایان به صرفشون نیست، مخصوصا احمد ابن حنبل پیام میده به یکی از بزرگان رجالی که چرا از ایشون نقل میکنه حدیث و حال آنکه ایشون سر منبر به معاویه بد میگفته. ملاک گزینش روایات رو از دیدگاه احمد هم فهمیدیم. ملاک چیه؟ اما همین جناب احمد ابن حنبل با کسی مکاتبه میکرد و احادیثش رو تصحیح میکنه که روزی 140 مرتبه علی را لعن میکرد. حریز ابن عثمان حمصی تاریخش نگاه کنید، روزی 140 مرتبه امیر المؤمنین را لعن میکرد، 70 مرتبه صبح، 70 مرتبه هم شب. جناب احمد میفهمد که بعد ثقه و له 300 حدیث صحیح، 300 حدیث صحیح دارد. اینی که یلعن بله امیر المؤمنین، اما اونی که ینال من معاویه باید از رده خارج بشه، یا نسبت به جوزجانی. الله اکبر، این دیگه چه موجودیه جوزجانی؟ نصف سراسر وجودش رو گرفته، مثل سرطان سراسر وجودش رو گرفته. اما جناب احمد براش نامه می نوشت، نامه نگاری می کرد، اونم نامه های جناب احمد را دمشق بود می خوند و یتقوا، یعنی جایگاه خودش را محکم می کرد به نامه های احمد. احمدم با من ارتباط با احمدم دارم. بگذارید، حالا اینجا راوی در سند روایت عبیدالله ابن موساس که آقای توستری در مقام تقویت بندنیجی چی میفرماد؟ دو تا نکته میفرماد. یک، بندنیجی از مشایخ کیه؟ نعمانی. دو، عبیدالله ابن موسی ازش روایت نقل میکند، نه فقط نقل میکنه، اکثر عنه اکثر. خب خود این آقا چقدر اعتبار دارد؟ اگر علوی عباسی باشد گفته ام فقتون ورعون فاضلون محدث، آی خویی جلد 11-85 اینه نقل میکند، صفحه 85. و اگر موسای عبسی باشد مراجعه کنید. ببینید ظاهر همین عربی عباسیه. خب باشه، اکسار وقت باز یک مبناست، اکسار ثقه از شخصی، این آیه موجبه وثاقت طرف می شود یا نه؟ کشف این نمی کن که طرف ثقه است. خب حالا ما خیلی خودمون معطل نکنیم، ما نتوانستیم سند دوم این روایت را تقویت کنیم، من نتوانستیم، ولی آیا به روایت لطمه می خوره؟ چرا؟ سند دیگه طریق دیگری دارد، دوزر روایت معتبر و متنش هم مشکلی ندارد و متن از اون متونی نیست که بتواند دستاویز برای دیگران قرار بگیره. خب آره، به سختی به این راحتی نیست قضیه، جنگ درگیری. به حال آقای امام زمان جنگشون 8 ماهه، پیامبر اکرم جنگشون چقدر بود؟ 10 سال. 80 تا جنگ و چی میگن سریه و غزوه داشتن، درگیری بوده، منکر اصل درگیری نمیشه. باز این روایت در یک سند دیگری که تمه ای دارد، سند دیگرش اینه، خود آقای ابن عقده از محمد ابن سالم ابن عبدالرحمن ازدی، از عثمان ابن سعید طویل، از احمد ابن سلیمان، از موسی ابن بکر واسطی، از بشیر نبار، همین روایت است. اما این تتمه دارد که اشاره کردم که امام فرمودن اگر بنا بود که به راحتی قضايا تمام بشود، جاده و راه باز بشود بدون درگیری، برای کی فراهم میشد؟ برای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و ریشون فراهم میشه. خب این روایته، حدس ما این است که این تتمه همین روایت است، ولی نه، در یک طریق سرد دیگری هم باشد، سردش هم مشکل داشته باشد، ما متنش قبول میکن، یعنی ضعف سند بالاخره به قوت متن لطمه نمیزنه. بالاخره این روایت را با این سه طریق این متن را ما میپذیریم و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. خب این روایت اولی بود. روایت دوم را این روایت است، معجم جلد 5 آجا باز کنید به ما بدید. روایت اینه، عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه، عبارت عوض کنم، یقتل المهدی، عبارت چیز دیگه است، شما درستش کنید، یقتل المهدی حتی یبلغ السوق، همینجور میکشد تا طبق حالا ترجمه نکنم تا به سوق برسد. بعضی که قرار میکنم سوق یعنی ساق پا، خون اونقدر جاری میشه تا به ساق پا میرسد. نه نه، حتی یبلغ السوق، آفر تا به سوق. فیقول له رجل من ولد ابی، یکی از بچه های پدرش، یعنی کی؟ یعنی پدر بزرگوار امام مهدی فرزندی غیر از مهدی داشت که این بشه یکی از بچه های پدر، یعنی کی؟ یعنی برادرش، بچه های برادرش، یا کنایه است، ابیهی مثلا یعنی امام هادی، ابیهی یعنی امام همجوری تا امیر المؤمنین، این یکی از علوی، خلاصه همینطور میکوشه تا به سوخ برسن. و یکی از اعتراض میکنه، یکی از فرزندان پدرشان، انک لتچفل الناس اچفال النعم، چرا اینجوری برخورد میکنی با مردم؟ تچفل الناس یعنی تو شرد اینها را، چفا میکنی؟ اینها را میتارونی، اینها را میتارونی، همینطوری که نعم یعنی گوستند ها اینها را رم میکنن، میتارونی، اینا دل میتارونی. فبی احد من رسول الله و به ماذا، از پیش خودی کاری میکنی یا یه دستوری از پیامبر اکرم داری؟ آن ولیس فی الناس رجلون اشد من بأسن. این در معجم نگاه کنید جلد 5 صفحه 291، میگه از این جریعه تر دیگه پیدا نمیشه، یعنی با جرأت این حرف رو میزنه. بعد میگه که در اینجا یقوم الیه رجل من الموال، یکی از ایرانی ها پا میشه طرف آن آقا پا میشه بشه، میگه که لتسکتن، سکوت میکنی حرف نمیزنی، او لأضربن عنقک، آقا جوابش نمیده، او پا میشه، سکوت کن یا این ذکر من بخوانم ارزم تمام کنم. بعد میفهمد که فیقوم الیه رجل من الموالی، اینو میفهمد. بعد امام یخرج المهدی عهدا من رسول الله، من کارهام از پیش خودم نیست، تمام با اشاره و عهد پیامبر تا برسیم به جلسه بعد.
تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم، تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم، تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم، چشم بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرارم، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم، روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود، وان زمستانی که با خود نوبهار آورده بود. منکران گفتند با یک گل نمی گردد بهار، لیک ما دیدیم یک گل صد بهار آورده بود. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف، افتخار داریم همراه و همقدم شما باشیم در سرآغاز طلیعه فجر انقلاب اسلامی، روز 12 بهمن ماه 1397 از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. صبح روز جمعه است، انشالله که در کنار خانواده هاتون خوب و خوش باشید. در خدمت شما هستیم از این لحظه تا ساعت 12. بنده حسن ایدرزاده و همکارانم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. امیدوارم توفیق داشته باشیم همراهی شما رو تا پایان برنامه‌های این نوبت کاری هم داشته باشیم. تا لحظات دیگه انشالله دلهامون رو روانه حرم مطهر حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهیم کرد و در برنامه شرح اشتیاق دعای ندبه رو هم نوا با زائران و مجاوران اون حضرت زمزمه میکنیم. رأس ساعت 8 خبر سراسری رو خواهیم شنید و سپس ایران سربلند، عنوان ویژه برنامه‌ای که ساعت 8:30 آغاز میشه، ویژه برنامه صبح‌های رادیو معارف در دهه فجر. اخبار معارفی رو ساعت 10 صبح خواهیم شنید و ساعت 10:10 هم تا جمعه ظهور آغاز میشه ویژه برنامه مهدوی رادیو معارف. آخرین برنامه این نوبت کاری هم داستان هفته است که انشالله ساعت 11:30 تقدیم عزیزان و علاقمندان به داستانگویی های رادیویی میشه. اما در این لحظه فرصتی داریم تا برنامه شرح اشتیاق آماده بشه و در مشهد مقدس انشالله دعا شروع بشه و ما هم به مشهد بریم. تا اون زمان دعوت میکنم حدیث خوبان رو بشنوید که شرح حدیثی است در مورد غیبت.
انا ابي عبد الله عليه السلام،
انا ابي جعفر عليه السلام،
حضرت باقر سلام الله عليه ناقص خداست.
حدیث خوبان. شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
حدیث 19. عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث. قيل يا رسول الله وما يحدث؟ قال الاغتياب.
سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود غیبت سریع‌تر از مرض خوره که عضو را می‌خورد دین مرد مسلمان را می‌خورد. همچنین امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا فرمودند نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا زمانی که احداث نکند. گفته شد ای رسول خدا چه چیز را احداث نکند؟ فرمود غیبت را.
آیت الله مسعودی خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در رابطه با شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام رسیدیم به حدیث 19. امروز در خدمت شما شنوندگان هستیم. حدیث 19 به سندی المتصل الی ثقة الاسلام و المسلمین محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن